بس 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 امروز بس. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. میدانید فردا روز 22 ماه بهمن روز پیروزی انقلاب است. در شرایط فعلی لازم است مردم مخصوصا اهل علم هوشیاریشون رو افزایش بدن. دشمنان در تبلیغاتشون مرتب میگن نظام در حال فروپاشی است و مردم پشت انقلاب کردند، دل سرد شدند، چنین چنان. از هیچ دروغی هم برای پیش برد اهداف مادی نامشروعشون پروا ندارند و بارها شد این حرفا رو زدند و مردم با راه پیمایی ها و برنامه دیگر ضد اون نشان دادن، باز هم به اصطلاح از زرو نمیرن، باز هم حرفشون رو تکرار میکنن. ولی به هر حال باعث رسوایی اونها در نظر مردم بی نظر دنیا میشود. میدونن اینها سیاستمداران مادی حرفه‌ای غیر پای بند اصول اخلاقی هستند که هر دروغی رو میگن وقتی ببینن برنامه ها رو، مردم دنیا میفهمن. و به همین دلیل است من عقیدم این است که بعضی از آقایونم الان سوال کردن، گفتم فردا شرایط خاصی دارد که شرکت کردن رو از هر زمان دیگری بیشتر می طلبد. جوابی باشه برای حرفای اونها. بگذاریم از این اختلافاتی که بین جناها و اینها هست. وقتی پای موجودیت مملکت، موجودیت نظام، موجودیت اسلام در میانه، همه باید شرکت کنند و جواب نه به دشمنان بدن. از مسائلی که خیلی جالبه در جامعه شناسی ما این است که هوش اجتماعی مردم، توده عادی مردم، از هوش نخبگان هم بیشتره، در حالی که نخبه های جمعیت گرفتار اختلافاتی هستند و مسیرها رو نمیتونن پیدا کنن. مردم راه صحیحشون رو معمولاً، من نمیگم استثنا نداره، معمولاً میرن. دلیل بر این است که هوش اجتماعی بیش از اون مسائله. و یه نکتش هم این است که نخبگان به مسائل جناحی خودشون میاندیشن، مردم به مسائل کلی مملکت میاندیشن و همین بهشون کمک میکنه که مسیرها رو بهتر تشخیص بدن. به هر حال با توجه به شرایط خاصی که در منطقه، در دنیا حاکمه، باید عنایت بیشتری نسبت به حفظ انقلاب که ضامن حفظ کشور است داشت. واقعا دنیا دنیای عجیبی شده. گاهی من فکر میکنم ما به چند هزار سال قبل داریم برمیگردیم. زمانی بود که هیچ قانونی در دنیا حاکم نبود. هر که زورش بیشتر بود کار دست او بود. الانم شبیه همون داره میشه. یه دولت زورمند میگه حرف آن است که من میگم. سازمان ملل مقید نیستم، شورای امنیت مقید نیستم، افکار عموم مردم دنیا 80% برای ما مهم نیست. این بازگشت به چند هزار سال قبل خیلی وحشتناکه و تعجب این است که فریاد باید بیش از این از مردم دنیا بلند بشه در مقابل موضع گیری هایی که شبیه دوران جنگل هست. اینه دیگه، در یک چنین دنیایی هیچ پناهگاهی نیست جز خدا، ایمان، اعتقادات دینی و نیروی ملت ها. لااقل این معنا رو ثابت به ما میکنه این جریان ها که اونهایی که خیال میکنن به اتکای این و اون و نمیدونم حقوق بشر و فلان و مجامع میشه کاری کرد بدونن اشتباهه. باید قوی شد، مؤمن بود، توکل بر خدا کرد، باقی غیر از این نیست. این چند جمله رو به عنوان وظیفه‌ای که احساس میکردم خدمتتون عرض کردم. برگردیم دنباله بحثی که در مسئله 11 داشتیم. از فردا تا روز شنبه، در تعطیل شنبه انشاءالله شروع میکنیم به حول قوه الهی. گفتیم در مسئله 11 4 صورته. یه صورتش حل شد، اونجایی بود که کسی ذات اربعه، اربع نسوه داره، طلق واحدتن منهن طلاقن رجعیا. گفتیم لا یجوز خامسه تا عده رجعیه تمام بشود. دلائل هم ذکر کردیم تمام. و بریم سراغ سه صورت دیگر. یک صورت اونجاییست که طلاقی داده عده نداره اصلا، مثل طلاق غیر مدخوله یا یائسه، عده نداره. در اینجا وقتی طلاق داد، جایگزین کردن فرد دیگری مشکلی نداره، انتظاری نداره و هیچ محل اشکال و بحث هم نیست، چون عده ای نمونده انتظار چه بکشه. اربع شد سلاس، تمام شد. حالا میخواد واحده ای به اون اضافه کنند و با اضافه کردن واحده مطلب رو باز برگردونه به اون وضعی که سابقا بوده. این هیچ مشکلی ندارد و قابل بحث و ایراد هم نیست. باقی میماند دو صورت دیگر. رجعی نه، عده نداره. فرضون این است عده نداره، زن غیر مدخوله است، زن یائسه است، عده نداره که رجعی باشه. رجعی مال عده است. در صورتی که غیر ذات العده است، وقتی که طلاق داد همه چیز تمام شد، حالا میخواد بره جایگزین کنه، مشکلی نیست. و اما باقی من دو صورت دیگر، یکی طلاق با این، یکی عده وفات. خواهر محل بحث نیست، ذات اربعه. اون بعد، اون یه مسئله دیگر، اون جداست. نه بعد، اون قبلا بحثش کردیم، عده رجعی و با این دو جمع بین اختن قبلا گذشته، حالاش نیست. منتها ما در این مسئله از اون مسئله خواهیم استفاده کرد. خب پس یکی عده با این شد و دیگری ذات عده وفات. و اما عده با این طلاقی داده، عده عده با اینه به هر دلیل، یا طلاق خلعیه یا فسخه که شبیه طلاقه یا انفساخه که شبیه طلاقه یا غیر ذالک. ما فعلا میگیم طلاق با این رجوعی درش نیست. آیا در اینجا هم صبر انتظار برای پایان عده لازم است یا صبر انتظاری لازم نیست و میتواند بلا فاصله جایگزین کند؟ کدام یک از این دو؟ فیه قولان مشهور گفتن صبر انتظاری نیست، در عده با این میشود جایگزین کرد، بلکه ادعای اجماع هم کردن، ولی حق این است که مشهوره. مخالفی که نقل کردن مرحوم شیخ مفیده، از ایشون مخالفت نقل شده و مرحوم صاحب حدائق و بعضی دیگر. بنابراین از قدما متأخرین در این مسئله مخالفینی هست که میگن اینجا هم باید صبر انتظار برای پایان عده باشه، قبل از پایان عده جایگزین کردن جایز نیست. بله نه فتوا دادن در میان متأخرین و معاصرین، مرحوم آیت الله خویی تمایل دارند در این مبانی به همون قول شاذ غیر مشهور که باید صبر انتظار و ادامه بدهد تا عده پایان یابد. ببینیم حالا حق با کدامه. اونجاز فروع مسئله است، بعدم میگیم در صورتی که طلاق خلعی بود و این پنجمی رو آمد گرفت و آیا رجوع به بذل میشه کرد نمیشه کرد، اون میگن نمیشه، اون یه بحث که بعدم میاد. میرسیم ادله دو طرف رو میخوام بگیم امروز دیگه. ببینیم دلیل طرفین چیست. اما قائلین به قول غیر مشهور اون شاز دلیلشون روشن، اونا چسبیدن به اطلاقات روایاتی که در رجعیه خوندیم. ما 9 تا روایت قبلا خوندیم، این 9 تا روایت همش میگفت اگر طلق واحده باید عده تمام بشود تا بتواند خامسه رو بگیره. اطلاق داشت، رجعی و غیر رجعی نداشت. لطف کنید، مقید و هیچ قیدی نبود، اطلاق داشت. بنابراین مقتضای اطلاق اینها این از طلاق با این رو باز هم صبر انتظار داشته باشد تا پایان عده. مرحوم آقای خویی هم به همین محکم چسبیده، به این اطلاقات چسبیده و میگه اطلاقات چیزی جلوشو نمیگیره. حالا مشهور هم اصرارشون این است که یه مقیدی برای اطلاقات پیدا کنن، اونا هم اطلاقات اعتراف کردن. مشهورم دنبال این هستن یه مقیدی دست و پا کنند برای اطلاقات. این قلت اطلاقات منصرف به نه اطلاقات منصرف است به طلاق وجعی، چون طلاق هر کجا گفته می شود مراد طلاق رجعیه. بنابراین اطلاقات ما از اول کوتاه، شامل طلاق با این نمی شود. صبر انتظاری در طلاق با این لازم نیست، زیرا اطلاقات ینصرف به طلاق رجعی. قلنا، طلاق که گفته می شود هم رجعی رو می گیره هم با این رو می گیره. اتفاقا در آیات قرآن کراراً طلاق به معنی اعم استعمال شده. مثلا قرآن میگه و المطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. این مال طلاق رجعیه فقط، طلاق با این ثلاثة قروء نداره. یا در جای دیگر میگه طلقوهن لعدتهن و احصوا العدة. زنان رو که طلاق میدید عده نگه دارن، عده رو هم حساب و شمارش رو داشته باشی. یا میفرماید اشهدوا ذوی عدل منکم، در جایی که طلاق میدید اشهدوا ذوی عدل منکم، شاهدین همه طلاق ها میخواد، طلاق رجعی نیست. اجازه اونا رو نمیگه، اونا خارجه، اونا بحث ما در یائسه نیست، بحث ما در بائن و رجعیه. ما میگیم آیات قرآن بله هم یائسه ببخشید هم رجعی رو میگیره هم بائن رو میگیره. یا در اونجا که میفرماید زنانی رو که طلاق دادید حلال نیست، حال این عبارت آیه خاطرم نیست، هنگامی که طلاق دادید زنانو حلال نیست برای شما ان تأخذوا مما آتیتموهن شیئا، چیزی رو پس نگیرید، شما باید مهریه رو تمام کمال بپردازید. این مال همه جاست، این احکامی که برای طلاق در آیات قرآن مجید ذکر شده هم طلاق با اینو میگیرد هم طلاق رجعی رو میگیرد و فرقی بین مطلقات در احکام قرآنیه نیست. پس بخواهیم منکر اطلاقات بشیم کار مشکلی، باید دنبال مقید بگردیم و مشهور سخت به تکاپو افتاده اند که در مقابل این اطلاقات چیکار کنیم. یه خدا اجازه بدید من برم پیش مطلب رو عرض کردم. مشهور در اینجا به دست و پا افتاده اند که یه مقیدی پیدا کنن، چون مقید صریح نداری ولی قرائن خوبی برای تغییر دست و پا کردن مشهور. اما ادله مشهور، پس دلیل غیر مشهور معلوم شد، اما ادله مشهور. دلیل اول آمدن گفتن اجماع داریم، به اجماع تقیید میکنه اطلاقات روایات رو، اجماع داریم. و این اجماع دلیل بر این است که یا روایات رو تقیید کنیم یا حمل بر کراهت کنیم در مورد با این، یا در مورد با این حمله بر کراهت کنیم و یا تقیید کنیم به رجعی با این بیاد بیرون. ولیکن این اجماع دلگرم کننده نیست. اولا اجماع نداریم، شهرت مخالفین قویی هست، و ثانیاً اجماع در اینجا مدرکیه، مدارک دیگر در مسئله موجوده و جایی که مدارک دیگر در مسئله موجود باشد نوبتی به اجماع نمیرسد. دلیل اول هیچ، بریم سراغ دلیل دوم. حالا داریم دنبالش میگرم، همین مدرک که الان میگیم. دلیل دوم این است که ما چند روایت داریم در باب جمع بین اختین که در اونها میگه اگر یکی را طلاق داد و عصمت بینهما از بین رفت میتواند جای اون خواهر دیگر رو بگیره. ببینید من روایت رو بخونم، بهترین از خود روایت رو بخونم، لطف کنید. این در جلد 15 است، اینجا نیست، در ابواب عدد. روایت معتبری داریم عن الحلبی، ابواب عدد، جلد 15 وسائل، باب 48، حدیث 2. ابواب عدد، باب 48، حدیث 2، جلد 15 وسائل. روایت معتبره، علی ابن ابراهیم و عن ابی و فلان اینا تا میرسه عن الحلبی، تمام سند روایت بدون اشکاله. عن ابی عبدالله علیه السلام قال فی رجل طلق امرأتن، طلاق داد زنی را، او اختلعت، اون طلاق اول رجیه، اختلعت خلعه، او بانت، به نحو دیگری جدا شد، الهو ان یتزوج به اختها، الهو ان یتزوج به اختها. مال بحث اربع نساء نیستا، ولی میخوام از اونجا بیام اینجا. قال فقال امام فرمود اذا برعت اسمتها، وقتی اون پیوند اون زن از این آقا جدا شد، ولم یکن علیها رجعه، اگر رجوعی ممکن نبود، فلهو ان یختب اختها، جایزه بره خواستگاری خواهرشو کنه. در اینجا میبینید تعبیر چه تعبیریه؟ میگه موقعی که پیوند و عصمت بین این دو قطع شد، توضیح میده چطور قطع بشه، لم یکن علیها رجعه، به طوری که رجعتی نباشه، رجوعی نباشه، جایزه. مفهوم این سخن که انه یه علته این است، اذا لم یکن له علیها رجعه انقطعت الاسم بینهما، هر کجا رجوعی نیست، اسمت و پیوند بین زن و شوهر قطع شد. بیام اینو ورداریم، حالا اجازه بدید. در طلاق با این لیس علیها رجعه، رجوعی نداره، طلاق با اینه، سه طلاق است، نه طلاق است، چیه؟ طلاق با اینه، درست؟ طلاق خلیه، با اینه. وقتی که طلاق با اینه، مصداق لم یکن علیها رجعه میشه. اینو به عنوان یه علت بگیری، مثل قیاس منصوص العله بیاییم در ما نحنفی و بگیم در ما نحنفی هم اذا بانت منه ولم یکن له علیها رجعه، جایز است جایگزین بکنی. این یکی از چیزهایی است که بهش استدلال کردن. این یه روایت، دو روایت دیگر هم داریم به همین معنی. یکی حدیث یک باب 48 از ابواب عدده، یک باب 48 از ابواب عدد، اونم همین تعبیر رو داره. دیگری روایت یک باب 28 از ما یحرم بالمصاحره. من اینو که در جلد 14 بخونم براتون، یک 28 ما یحرم بالمصاحره. روایت ابی الصباح کنانی، انا ابی عبدالله قال سألت عن رجل اختلعت منه امرأته، زنی بود، مردی بود، زنش طلاق خلعی گرفت. ایهل له ان یختب اختها قبل ان تنقضی عدتها، این همونه، می شود قبل از پایان عده خواهرش رو به ازدواج درآورد. قال اذا برأت اسمتها من ولم یکن له رجعه فقد حلل ان یختب اختها. سه تا روایتی که حداقل یکیش معتبره، شاید بشه یکی دیگرش هم معتبر دانست. این روایات سلاس بگیم اینا به منزله قیاس منصوص الله و ما نحنفی و شامل می شود. مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی هر دو بزرگ گوار، مرحوم آقای حکیم در مستمسک، مرحوم آقای خویی در مبانی، اشکال کردن به این. اشکالی که آیت الله خویی داره، میگه آقا این قیاس لیس من مذهب نا، این مربوط به ما نحنفی نیست، این مال اختینه، ممکن است اختین خصوصیت داشته باشه. شما نمیتونید بیایید در مسئله چیز اربع نصفه به اون استدلال کنید. معلوم آقای حکیمی هم یه تعبیری داره، اون تعبیر این است که منظور از انقطاع اسمت چیه. اگر مراد طلاق، هم رجعی طلاق داره هم باید انقطاع اسمت، یعنی طلاق هر دو دارن. اگر منظور این است که به کلی احکام تمام بشود و هیچ رابطه ای بین این دو نباشد، اینم در هیچ کدام نیست. عصمت اگر به معنی ازدواج در هر دو پایان یافته، اگر منظور عده است هر دو پایان نیافته، چه فرقی است بین ذات العدت الرجعیه و بین ذات العدت البائنه؟ خب دقت کردید به بیان ایشون؟ بیان ایشون میگه عصمت دو حالت داره، یا منظور نکاح در هر دو پایان یافته، یا منظور عده است در هیچ کدام پایان نیافته. پس چطور میگید ذات العدت الرجعیه هنوز عصمتش باقیه اما بائنه تمت الاسمه؟ انشاءالله معلوم شد اشکال ده این دو بزرگوار. اما جواب، من تصور میکنم هر دو بزرگوار رو ما میتوانیم جواب عرض کنیم. اما این که میفرمایید این از قبیل قیاس زن نیست، این درست نیست، این القاء خصوصیت قطعیه عرفیه است. به دست عرف بدید، میگه آقا معیار در جمع و عدم جمع این است که این از حیطه اختیار او خارج بشه. در نکاحی که عدش رجعی هست، زن از حیطه اختیار شوهر بیرون نرفته، هنوز در چنگ اوست. بنابراین هر کجا زن در چنگ اوست هنوز حکم معقوده داره. اونجایی که باعث شد از چنگ او بیرون رفت حکم معقوده نداره، می چارمی آورد. به تعبیر دیگر من میخوام یه نکته اینجا عرض کنم، این نکته رو دقت کنید، مهمه. نکته این است که امام میخواد به یه دلیل عقلی تمسک کنه، نه دلیل تعبدی. میگه اونی که حرام جمعه، جمع تا اون زمانی بین اختینه که اون خواهر در چنگ اینه. اون وقتی که عده باینه شد از چنگ این بیرون رفت، جمع نیست، برو یکی دیگر بگیر. هذا دلیل عقلی هم فی الواقع، نه یه دلیل تعبدیه که بگید این تعبد خشک مخصوص اختینه و در اربع نصفه جاری نمیشه. این دلیل و عقلی هم که امام بهش تمسک کرده. خب همین دلیل عقلی در ما نحنفی هم میاد. اگر زاد بله بسیار خوب باشه، ولی که چارمی رو داره، نمیتونه پنجم بیاره. در ذات العدت رجعیتو چنگشه، همسرشه که نه، وقتی تمام احکام همسر رو داره. مرحوم آقای خویی که میگه اصلا همسره، طلاق بی طلاق، طلاق بعدن اثر میکنی که ما قبول نکردیم. ولی وقتی دلیل عقلی شد دیگه تعبدی نیست. من میگم امام به یه دلیل عقلی تمسک فرموده، میفرماید حرام ان تجمع بین الاختین، جمع عرفاً کجاست؟ اونجایی که این زن در چنگ میشه، بخواد خواهرش هم بگیری نمیشه. اما اونجایی که برعت اسمت و حاولم یکن علیه آرج، این دیگه از حیطه اختیار او بیرون شد، اگر اونو بگیره لایستق علیه الجمع عرفاً. امام استدلال به یه دلیل عرفی عقلی داره میکنه و این دلیل عرفی عقلی در ما نحنفی جاریه. این خیلی تعبد خشکی میخواد که کسی بگه جمع در اختین با طلاق با این صدق نمی کنه، اما جمع در اربع نساء با طلاق با این صدق می کنه. جمع نیست، این رفت در امان خدا، دیگه هم بر نمی گرده. مخصوصا اونجاهایی که مثلا سه طلاقه باشه دیگه بر نمی گرده، نه طلاقه باشه حرام ابدیه دیگه بر نمی گرده. این اگر بخواد یک کسی جایگزین کنه، جمع بین خمسه کرده، چه خمسه ای؟ فبنان علی ذلک، نه اشکالی که. و اما جواب آقای حکیم رو هم از کردم، اسمت نه به معنی نکاح نه به معنی عده است. اسمت به معنی در چنگش باشه، در اختیارش باشه، لهو علیها رجع باشه. اسمت به معنی اینه، نه به معنی نکاحی که بگید نکاح باطل شد، نه به معنی عده است که بگید عده در هر حال هست، به معنی این که در اختیارش باشه. اگر انقطع الاسمه یعنی رابطه قطع شد، دیگه در اختیارش نیست. بنابراین جواب از مرحوم آقای حکیم داده شد، جواب از مرحوم آقای خویی داده شد و این دلیل رو ما میپسندیم. و اما دلیل سومی رو هم عرض کنم و این بحث رو تمام کنم. دلیل سوم از روایت یک باب دو از همین ابواب استیفاء العدد گرفته شده که قبلنم روایتشو خونده ای. یک باب دو از ابواب استیفاء العدد. حدیث زرارت ابن اعین و محمد ابن مسلم، حدیث معتبر بلکه در قوه دو حدیثه. خوب دقت کنید. ان ابی عبدالله علیه السلام قال اذا جمع الرجل اربعا و طلق احداهن فلا يتزوج الخامسه، سراغ پنجمی نده، حتی تنقضی عدة المرأه التي تلق. این عامه، ظاهر شامل می شود هم با اینو هم غیر با اینه، جز روایات قبلی بود که گفتیم مطلقه و جز در واقع ادله قول شاذ، ولیکن یه زیدی داره، مهم این زیده. و قال لا یجمع ماء فی خمس، نباید ماء رجل در خمس قرار بگیرد و در آن واحد جمع بشود. از این ها؟ بله. معلوم میشه از این لا یجوز لا یجمع ما او یا لا یجمع ما او فی خمس، این ماشو در خمس قرار نده. این معنیش چیه؟ معنیش این است چهارمی رجعیه، هنوز طلاقش رجعیه، هنوز قابل برگشته، و اگر پنجمی بگیره معنیش این از چهارمی رم رجوع کنه، اون وقت یجمع ما او فی خمس. این آمدن دلیل گرفتن که دلیل خوبیه، میگن این قرینه میشود بر این که این طلاق هایی که اینجا هست طلاق رجعیه، و الا در طلاق بائن لا یجمع ما او فی خمس معنی نداره، معنی نداره. مرحوم آقای خویی جواب عجیبی میفرماین از این، میگن اولا جمع ما در خمس جایزه در نکاح متعه، ما کاری به متعه نداریم، اینجا لا یجمع ما او فی خمس مال دائمه. شون میگن اولا این که جایزه، به یقین منظور از لا یجمع ما او فی خمس دائمه، کاری به متعه نداره. بعد میفرمان این ممکنه یه حکم جدایی باشه، اصلا کاری به صدر روایت نداره، کاری به صدر آیه روایت نداره. میخواد بگه آه ابتداعاً پنجتا رو نکاح نکن، ناظر به نکاح ابتدایی خمسه. پس زیل بگیم حکمون مستقلون لا ربطلهو به صد، ناظر به نکاح ابتدایی خمس، ولیکن الانصاف این که این خیلی تکلف و خیلی خلاف ظاهر، به خصوص با توجه به ضمیر ما اهو. همین میگو ما رجل، میگفتیم مستقله، عبارت داره لا یجمع ما اهو، این ضمیر ما اهو به کی برد میگرده؟ به همون کسی که یه زنش طلاق داده بود، به اون برد میگرده، نمیگه لا یجمع ما رجل فی خمس که بگیم حکمون مستقلون و جداگانه و دو روایت بوده و این جناب زراره این دو روایت من چسبوندن بی خود کردن چسبوندن. این معلوم میشه ذیل اون روایت ضمیر به اون برمیگرده، ناظر به اون هست، دلیل اون هست، یعنی به منزه دلیله، یعنی به دلیل این که ما در خمس جمع نمیشود، نباید مادام این که این طلاق رجعی عدش تمام نشده است برد سراغ این، دلیل دلیل خوبیست و با اون جواب انصافا نمیشه جواب داد. و صلی الله علی سیدنا، باز بحث داره تمام نشد، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.